بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این که توبه مرتد فطری مقبول است یا نه، پنج احتمال و چهار قول وجود داره که اینها را اقوال و احتمالات را عرض کردیم. مستند قول به عرض شود که اون دو سه قول به تفصیل و قول به عدم قبول توبه را تا به حال ذکر کردیم. کسانی که قائلند به این که توبه مرتد مطلقا قبول نمیشه، مرتد فطری مقبول نیست، این یک قول است که مستند اینها همون اطلاقات ادله است که در مرتد فطری آمده، به خصوص صحیحه محمد ابن مسلم که بفرمود لا توبه له، این مستند قول عدم قبول توبه است به طور مطلق. اون دو قول تفصیل هم که توبه او نسبت به آثار اخروی قبول میشه و همینطور اون قول دیگری که میگفت آثار اخروی و دنیوی غیر از این سه تا حکم در باب ارتداد قبول میشه، مستند اون دو قول هم ذکر کردیم که انصرافی بود که ناشی از 6-7 وجه میشد که جمعا یک نوع انصراف و لااقل تردیدی در اطلاق ایجاد میکرد که نمیذاش مقدمات حکمت برای اطلاق گیری لا توبه الا تمام بشه. این مستند قول عدم قبول توبه که مشهوره و اون دو قول که تفصیل هست بررسی شد. اما امروز بحث ما در مستند قول عرض شود که به قبول توبه به طور مطلقه، قول به این که توبه مرتد فطری مقبول است مطلقا، به معنای این که اگر توبه کرد مانند مرتد ملی است، بعد از توبه دیگه نه قتلی هست، نه تقسیم اموالی هست، نه بینونت زوجه هست و نه نجاست و سایر امور و احکامی که بر کافر مرتد جاری میشه، نه هیچ کدوم از اونها نیست، بلکه با توبه احکام مسلم بر او جاری میشه مطلقا، سواء اخروی او دنیوی. در دنیویش هم چه اونیست آثاری که در ابواب غیر ارتداده، چه آثاری که در ابواب در باب ارتداده، همه اونها محو میشه با توبه او، همونطور که مرتد ملی اینطوره.
حتی این سه مورد.
این قول همونطور که عرض کردیم در میان عامه شهرت عظیمه‌ای دارد و تفاوتی بین فطری و ملی در قبول توبه قائل نیستند. در میان خاصه اونطور که نسبت داده شده به اسکافی است و به شهید ثانی در مسالک، که خود من مسالک مراجعه نکردم، نسبت داده شده و در بین معاصرین هم چنین قولی در همین کتاب های مرحوم های شیرازی هست که کتاب حدودشون هست، صفحه از شاید که همین کتاب فقه بخش حدود و تعذیراتش، صفحه از شاید که صفحه 531 که دو صفحه راجع به این بحث کردن و ایشون هم تمایل پیدا کردن به این که توبهش قبول میشه. کسان دیگه، حالا من در حد تتبعاتم الان یادم نمیاد، دیروز عرض کردم ظاهرا مثلا نمیدونم دیگه، حالا این که ما میدونیم این دو سه مورده. ابن جنید. بله، چرا اونم هست. عرض شود که این چند نفری است که قائل به این امر شده. خب این قول چون خلاف شهرت عظیمه میان فقهای شیعه هست طبعا جای دقت و تأمل داره که ببینیم پای این قول به کجا بنده و چه ادله و استدلالاتی میشه برای این قول اقامه کرد. هر شود که در اینجا وجوهی ذکر شده و نکاتی ذکر شده که هر شود که عرض میکنم. یک مطلب از مطالبی که مطرح شده اینا در همین کتاب حدود آی شیرازی هست، یک مطلب این است که روایاتی که در مرتد فطری حمل شده بر مرتد فطری دو دسته است. یک دستش اوناییست که میفرماد که لا یستتاب، تعبیر لا توبت له نداره، داره لا یستتاب از شاد که مثل این روایت رو قبلا هم خوندیم، مثلا در روایت ارشاد که بله روایت محمد بن مسلم، نه روایت ارشاد که عمار ساباتی این داره که و علل امامه ان یقتله ولا یستتیبه، میگه بر امامه که او رو بکشه و از او توبه نخواهد. روایت سوم باب اول حد مرتده اینجا داره لا یستتیبه،
مفهومم
داره، یعنی میشه توبه از او توبه نمیخواهد،
میشه توبه
این نمیخواهد. روایت چهارم هم باز این تعبیر داره که ان رجلا من المسلمین تنصر فاتی به امیر المؤمنین نه اونم که هیچی از شود که بله. و روایت این روایت سوم بود و روایت ششم که امام رضا نوشته بودند که رجل ولد علی الاسلام ثم کفر هل یستتاب او یقتل ولا یستتاب و کتب یقتل، یعنی لا یستتاب. و بعضی روایات دیگه هم باز همین تعبیر هست. پس بعضی روایات داره که لا یستتاب. این روایات رو اینجور جواب دادن در مرحوم شهید در مسالک طبق اون چه که ازشون نقش شده، به این که این لا یستتاب دلالت بر این نداره که توبه او قبول نیست. لا یستتاب وظیفه حاکم رو داره میگه، در مرتد ملی حاکم وظیفه دارد که توبه بخواهد از او، مهلتی بده از او، طلب توبه‌ای بکنه. در مرتد فطری این وظیفه بر دوش حاکم نیست که توبه کن، از شهادت استغفار کن و امثال اینها بگه، چون این وظیفه‌ای بر او نیست. اما اینکه او وظیفه نداره معناش نیست که حالا اگر بدون درخواست او خود او آمد اندل حاکم گفت که استغفرالله و اشهد و شهادت این رو ذکر، این قبول نمیشه، این ملازمه نداره. تا به حال ما استدلال که میکردیم به روایاتی که میگفت در مرتد فطری لا یستتاب، تو اون دو سه روایتی که میگه لا یستتاب مقابل مرتد فطری که میگفتیم یستتاب، مبنای ما تا به حال این نکته بود، یعنی اساس استدلال ما این بود که این که میگیم توبه ازش بخواهد چون توبهش مقبوله، این که از او توبه نخواهد این ملازمه داره، یعنی توبهش قبول نیست. این ملازمه محل انکاره و قابل قبول نیست. وظیفه حاکم این است که از او توبه بخواهد یا نخواهد، این معناش نیست که توبه، بله اونجایی که میگه وظیفش اینه که توبهش از او طلب توبه بکنه، اون عرفاً ملازمه با اینه که توبهش مقبوله، اون طرفش قبوله. در مرتد ملی وقتی که میفرماد وظیفه حاکم این است که استتابه بکنه، این به دلالت اقتضا و تلازم میگه اگر توبه بگیم وظیفه حاکم اینه که از او توبه بخواهد، ولی بعد بگیم توبهش قبول نیست، این با آدم میخندد. عرفاً میگه وقتی که حاکم موظفه که از او سامه کن توبه بخواهد، یعنی توبهش مقبوله. اون لغوه در مرتد فلتری که بگه وظیفه تو اینه که آقای حاکمی که پشت میز نشستی داری محاکمه میکنی، وظیفه شما این است که از او توبه بخوایی، ولی اگه توبه کرد توبهش فایده نداره، این لغوه نمیشه. پس استتابه که وظیفه حاکمه در مرتد ملی اون ملازمه داره با قبول توبه که در مرتد ملی، اونجا استدلال درسته. اما در مرتد فطری که میگه وظیفه حاکم استتابه نیست، این ملازمه داره که یعنی توبهش قبول نیست. نه، عرف میگه که منظور اینه، شاید همین که احتمال باشه کافیه دیگه، ملازمه نیست. شاید منظور اینه که اینجا وظیفه او نیست، ولی اگر او نگفت خودش توبه کرد یا وظیفهش نبود ولی رو رفاقت بهش گفت که توبه کن برگرد از این قصه، نه از باب یک وظیفه الزامی، خب توبهش قبول نیست، ملازمه نداره. بحث از وظیفه حاکم به عبارت دیگه، روایات دو سه روایتی که میگه توبه اونجا استتابه بکنه اینجا تو استتابه نکنه، بحث وظیفه حاکمه. حاکم در مقام قضاوت و حکومت خیلی وظایف داشت، قبلا هم در باب قضا دیدید از انواع مسائل وظایف داره. یکی از چیزاش اینه که آها در مرتد فعل ملی حاکم وظیفش اینه که استتابه بکنه، در مرتد فطری وظیفه او استتابه نیست، بحث وظیفه حاکمه. خب این وظیفه حاکم ملازمه داره با قبول یا عدم قبول توبه؟ میگیم بله. در طرف ملی اونجایی که میگه وظیفش استتابه است، عرفاً لغو است، بگیم شما وظیفت استتابه است اما او اذا تابه لم یقبل، این میگه تعافت داره، معنا نداره. حاکم وظیفش اینه که آقا بفرمایید بسم الله، ترغیب تشویق به این که توبه بکن، حالا که توبه کرده شاره میگه قبول نیست، این تعافت نمیشه. اما در طرف مرتد فطری چنین تعافتی نیست، وظیفه حاکم میگه نیست که طلب توبه بکنه، اما اگه او توبه کرد قبول نمیشه، این ملازمه نداره. بله؟ این از این نمیشه استفاده کرد. میگه که از شبات که اون که وقت روایتی که میگه یک تلو ولا یستتاب، فرض روایت اینه که استتابه نمی کنن و کشته میشه، اما اگر خودش توبه کرد بازم یقتل، دیگه این اطلاقی معلوم نیست داشته باشه. وظیفه حاکم این استتابه نیست، وظیفه حاکم این استتابه نیست و این ملازمه از این طرف نیست. این یک مطلبه که در کلام شهید در مسالک بوده و در این کتاب الفقه هم آمده. این کلام البته ممکنه به نحوی محل خدشه قرار بگیره، به اینکه در از شود که این لایستتاب رو ما تنهایی در نظر بگیریم، همینه. اونجا میگیم وظیفش استتابه است، اینجا وظیفش استتابه نیست. ولی اگر بیایید این جمله رو مجموعی ببینید، اون وقت درسته که ملازمه عرفی نیست، ما از راه ملازمه نمیگیم، ولی ظهور جمله رو میگیم. جمله این است که عرض شود که فإن دمه كل مسلم ارتد عن الاسلام فإن دمه مباح لمن سمع ذلك من و امرأته باینه من و يقسم ماله و تعتد امرأته و على الامام ان يقتله ولا يستتيب. نمیخوام از راه ملازمه لا يستتيب با عدم قبول توبه وارد بشیم، بلکه از مجموعه سیاق این روایت باید ببینیم چه استظهاری میتوانیم انجام بدیم. ظاهرا اینه که وقتی که امام میفرماد که یقتلوه ولا یستتیبو، وظیفه امام اینه که بکشه و استتابه نکنه، این دوتا جمله که کنار هم قرار میگیره ظهور عرفی پیدا میکنه که چون توبهش قبول نیست دیگه میگیم لا یستتیب، ملازمه نداره. یعنی اگر همینجوری بگه که لا یستتیب نه، ولی وقتی که این جمله رو با هم ببینی علل امامه ان یقتله و لا یستتیبه، این ملازمه عقلی و عرفی نداره، ولی ظهور این جمله اینه که یقتله و لا یستتیبه، ظهور این در این است که توبه او قبول نیست. به خصوص که جمله های قبلی هم اینه که میگه همین که ارتد دمه مباح لمن سمع ذلك منه. نه نه مفهوم که نه جمله شرطی هست نه چیزی نیست. نه عرض شود که قبلش هم داره که همین که کسی از او شنید دمش خونش مباهه و زنش جداست، حتی نمیگه جدا میشود زنش، اصلا همین که اینجوری شد زنش جداست. و عرض شود که و یو قسم ماله علا و نسته و امثال اینها. بنابراین ممکنه کسی جواب بده به اینکه ظهور این جمله ما از راه ملازمه نمیگیم، در طرف اونجایی که میگه استتابه باشه اصلا دیگه کار به ظهور جمله ای نداریم، اون یک دلالت عقلی پیدا میکنه که استتابه بدون قبول توبه لغوه. این در طرف ملی. در طرف فطری درست این ملازمه نیست که ما بخوایم از راه یه حکمی یه حکم دیگه ای کشف بکنیم. ملازمه دلالت اقتضا اونها اونجاییست که یه حکم رو فهمیدیم بقیهش دیگه عقل خودش استدلال میکنه. این استدلال عقلی در استتابه میگه مساویست با قبول توبه، در لایستتیب مزاوی نیست با عدم قبول توبه، این قبول داریم. اما وقتی که بیاید تو سیاق روایت و یقتلوه و لایستتیبه را ببینید و اینکه و جمله های قبلی رو ببینید، این ظهور در این داره که توبه او قبول نیست، نه اینکه ما از راه دلالت اقتضا و التزام بخوایم وارد بشیم. این جوابی است که ممکن از نه فرقی در حکم نمیکنه، منتها دو طریقه. اینجا میگیم که اون طریقی که شما نفی کردید ما میگیم نه، ولی ما میگیم یه ظهوری در خود روایت هست، ولی اون که اون دلالت اقتضا و عقلی نباشه. اینجور ممکنه از این استدلال و بحث اول پاسخ داده بشه. ارشاد که ان یقتله و لا یستتیبه دمه مباح و امثال اینها، مگر اینکه البته اینجا همون بحث تدرعو الحدود و به شبهات اونها بیاد و اینکه بگیم قاعده تدرعو الحدود به شبهات میگه که این استدلال به هر حال یه ظهوره، یه خود لرزان و لغزان است که شما دارید بهش استدلال میکنید و اون قوت بالا رو مثلا نداره. این فقط از این باب اگر کسی خدشه بکنه، و الا در حد متعارف یه ظهوری در روایت هست. این یک مطلب در مورد و استدلال، یعنی در واقع پاس خدشه در استدلال عدم قبول توبه است در مورد اون گروه. مطلب دوم در مورد
این
استفاده
میشه که
امام وزیفه کشتن رو
داره،
توبه داده
نمیشه، یعنی خودش توبه پذیرفته میشه.
همون حرف
اونا
میشه دیگه.
یه فرق بین مرازمه و ظهور اینه. شما برمیدید که اونا میگن مرازمه هست، ما میگن از طریق مرازمه اصفال نمیشه، از طریق ظهوره، ظهور رو بده کنار.
بله که این اشکالیست که صاحب مساله که اونها داشتن و درون
میخوام بگم که در نتیجهش فرقش اینه که اگر طبق به سلام چیز بگیریم، ملازمه بگیریم، کشته میشه، توبه داده نمیشه، یعنی اگر توبه کرد توبهش پذیرفته میشه.
نه نه ملازمه که با هیچ طرفش ملازمه نداره، نه اینکه اون طرف ملازمه داره. اونی که میگه ملازمه نداره یعنی لایستتیب، نه معناش قبول توبه است نه معناش عدم قبول توبه است، ولی زمان از این حیث ساکته. حکم ما میگیم که اون رو میذاریم کنار، ظهور خود روایت رو میبینیم و شاید این باشه، مگر اینکه بگیم این حد از ظهور در باب حدود کافی نیست که از باب قاعده تزال بوده بشه. این مطلب اول از ناحیه قائلین به قبول توبه به طور مطلق بود. مطلب دوم در مورد اون روایت دیگری است که اونجا دیگه نداره که لا یستتاب و لا یستتیب، همون روایت دوم باب اوله، روایت معتبره محمد بن مسلمه که اونجا دیگه امام فرمود که بعد اسلام فلا توبت له. اونجا دیگه بحث حاکم و وظیفه قاضی نیست، به صراحت میگه من رغب عن الاسلام و کفره بعد اسلام فلا توبت له، که دیگه نمیگه حاکم استتابه نکنه، میگه توبه برای اونی، نفی جنس هم هست، توبه برای اونیست، یعنی توبه او کل عدمه. راجع کردید با اون شکلی که در روایت بود. خب این روایت ها عرض شود که دیگه نمیتونن خیلی چه بکنن. این روایت رو اون وقت چیزی که در کلام در شهید و اینا، حالا چیزی ما ندیدیم ازشون یا نقل شده، در کلام عرض شود که همین 531 الفقه مرحوم شیرازی اینطور داره که و اما روایات از صریح منها فی عدم قبول توبه یه صحیحت و محمد ابن مسلم در پرانتز میگه لما تقدم من المسالک من عدم صراحت امثال صحیح ابن جعفر، که همونهایی که استتاب و عدم استتاب داره، این که صراحت نداره فقط تقدم وجه. اما نسبت به اینها والمنصرف من لا توبت له ولو به معونت آیات و روایات توبه و التي تقدمت بعضها التشدید في الكفر و تفریق بین يستتاب في الملي و لا يستتاب في الفطري بیان و تشدید و امثال هذه التشدیدات موجوده. در مورد این روایات خب استدلالی که جوابی که داده شده در اینجا اینه که این تفاوتی که میگه لا توبت له حمله بر مجاز میکنه ایشون، میگه اینقدر این روایات قبول توبه و آیات و روایاتی که دلالت بر قبول توبه میکنه استحکام و اتقان داره که این دیگه قابل تخصیص مثلا نیست، ولذا این لا توبت له رو ما باید هم بکنیم بر این که عرض شود که فرق ملی و فطری فرق داره و در فطری در ملی همچین میخواییم ازش راحت ازش استتابه میکنیم قبول میکنیم، ولی در فطری بنای بر سختگیریه، این هم میکنیم این رو برای مجاز. لا توبت الله یعنی دنبال این نمیریم که ازش توبه بخواییم و توبه بپذیریم، یعنی در واقع لا توبت الله هم رو هم میکنیم، حالا به این بیان نیست در کلام، هم میکنیم بر یه معنای مجازی، یعنی که لا یستتا، نه این که واقعا اگه توبه کرد توبهش هم قبول نمیشه. این دلیلش هم در واقع همین است که این که ما بگیم توبه قبول نمیشه این چیز عجیبی اصلا، اصل این که توبه قبول نشه چیز عجیبیه و عرض شود که روایات توبه اونها جوریست که آبی از تخصیصه که آدم عاقل مختاری که حالا این شده بگیم توبهش قبول نیست، این جایی ما سراغ نداریم و چیز عجیبیست و از این جهت هست که ولوز معنای حقیقی لا توبت الله همونه که توبهش کل عدمه، احکام برش جاری میشه، اما با ملاحظه اطلاقات و عمومات توبه و این که اونها آبی از تخصیصن و عرض شود که این استبعاد عقلی که در مسئله وجود داره، این لا توبت له در اینجا اصالت الحقیقه جاری نیست که بگیم من واقعا توبهش قبول نیست، این حمله قرینه میشه برای اینکه این مجازه. لا توبت له منظور میخواد بگه که یعنی از او توبه طلب نمی کنه، نه اینکه حالا اگه توبه کرد توبهش قبول نکنه.
خیلی اخلاص داشته
باشه،
خیلی اخلاص
باید
داشته باشه که
توبهش
قبول بشه.
بله
درسته،
چرا این قول بله میخواد بگه همه آثار برداشته میشه، اگر توبه کرد دیگه نزنش جداست، نه اموالش میشه و ارشاد که کشتم نمیشه. اینم مطلب دومیست که راجع به روایت محمد نوستو میگن که البته این دیگه خیلی سخته واقعا، این روایت ما بگه میگیم لا توبه تله مدردی که ازش توبه نمیخوان یا برای تشدید و امثال این، انصافا دیگه این خیلی حرف واقعا ضعیفی است. دیگه روایت معتبری به این صراحت میگه که من رغب عن الاسلام و کفر بعد اسلام لا توبت له فقط وجب قتله، به خصوص که نمیگه این اصلا، میگه این حالت منتظره ای نداره، قد وجب قتله و بانت من هم رأته و یقسم ما ترک علا بوده. این دست از این ظهور لا توبت له برداشتن کار سختیه واقعا، این به نظر میاد این ظهور قوی است که نشود. مثلا
شما
ان الله یغفر الذنوب جميعا. بله همینطوره. بله 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 دیگه. حالا اون نمیدونم دیگه، حالا ظهور روایت خیلی بالاست. اینم مطلب دومه. حالا بریم بقیه بحثام رو ببینیم، شاید یک بازگشتی به این مسئله داشته باشیم. و اما علاوه بر این دو مطلب، مطلب سومی که قائلین به این قول نادر و غیر مشهور بهش استشهاد کرده اند این است که در یه مواردی سیره ائمه در عرض شود که مواجهه با افراد مرتد ذکر شده، شاید 5-6 مورد داشته باشیم که در تاریخ نقش شده که ائمه با مرتد چگونه رفتار کردن. در این سیره های ائمه، در این سیره های ائمه هیچ جا نیست که بدون توبه کشته باشن. ما میایم تو جمع روایات اینا هم میکنیم بر مرتد ملی، ولی واقعش اینه که خیلی هم نمیشه مطمئن به این مسئله بود. مثلا ببینید در روایت چهارم همین باب اول که روایت معتبره ایست از فضیل ابن یسار، ظاهرا معتبره است، ان ابی عبدالله ان رجلا من المسلمین تنصره، مرد مسلمانی نصرانی شد، فاتی به امیر المؤمنین فاستتابه فابا علی فقبض علی شعره ثم قال تو یا عباد الله فوتعوا حتی ما قد فوالش کرده تا مرد. نصرانی که کافره، مرتد یعنی اونی که اسلام برگرده، حالا بشه اهل کتاب یا بشه کمونیست، هیچ فرق نمیکنه. از شبات که بعدش فرق نمیکنه. خب اینجا این روایت، مثلا روایت پنجم هم باز سلطان مسلم این مربوط به سیره امیرالمؤمنینه که این رو ما حمل کردیم بر چی؟ بر مرتد ملی. وقتی که سه طایفه میکردیم روایات میگفتیم، یک طایفه میگه لا یست همینجور یختل، یک طایفه میگه یستتاب، یک طایفه اومده تفصیل داده. به خاطر اون طایفه این مفصله میومدیم اینا را جمع هم میکردیم، اینایی که میگه بدون استتاب با استتاب قتل میشه هم میکردیم بر ملی. ولی همینجور گفته شده که بیشتر اصلا ظهور رجلا من المسلمین تنصره، ظاهرش یعنی یه آدم مسلمانی که تو جام مال زمان امیر المومنین هم هست که بالاخره افراد از قبل مسلمان شدن، سالها طول کشیده تو دوره حکومت امیر المومنین 60 سال از اسلام گذشته، و این که بیان بگیم نه این مختص مرتد ملی، این خود بعیده. عرض شود که و بله بله، یا مثلا در روایت چهارم باب سه داره که اینم باز اتی امیر المؤمنین به رجل من بنی ثعلبه قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا علی، از شبات که خب از بنی ثعلبه مردی آمد. بنی ثعلبه، حالا خوب از تاریخی آدم بیشتر دقت میکنه، یه طایفه بودن که از قبل مسلمان شده بودن، افرادش مسلمان بودند، جدید الاسلام نبودند، و این اومده نصرانی شده. میگه که ازش سوال کرد، گفت که راست میگن من برگشتم، ولی انا ارجع الى الاسلام، ولی حالا میگن من مسلمانم. حضرت فرمود که اشهد که قد قبلت من فلا تعو. بله یعنی قبول میشه، یعنی این ما اینا رو این روایات رو همه حمله بر ملی کردیم، ولی خود بعیده که این روایات رو حمله بر ملی بکنیم و بگیم فطری رو نمیگیره و منظور فطری نیست. و همینطور حالا موارد دیگه هم هست که ذکر میکنن. بله قد قبل تو منک فلا تاو. بله بعد بله بعد عرض شود که توبه این شخصی که تنصر بعد اسلام قبول شد. ما قبلا میگفتیم مقصود از این ملیه، ولی چون تو خود روایت چیزی نداره، ولی میگیم این با توجه به اینکه از مثلا یک قومی بوده که مسلمان بودند و در بعد از 50-60 سال از اسلام و اینها، ظهور بیشترش در یک کسی است که مسلم فطریه. باز امام فرمود که قد قبلت من فلا تعود فانک ان رجعت لم اقبل منك رجوعا بعده. اینم چیزی است که اینجا آمده. البته این در حد یک شاهد میتونه تلقی بشه، ولی دلیل نمیتونه باشه. ولی اینکه به ذهن میاد که بیشتر مثلا این به فطری میخوره، ولی در این حال قضیه‌تون واقع شد، واقعا ملی بوده، نمیشه آدم اطمینان به این داشته باشه. علاوه بر یک جواب دیگری که داره، اون جواب اینه که شاید عفو امام در اینجاها از باب حکومت، اما در این حال شاهدی میتواند باشه، در حد شاهد. اینم یک مطلب دیگری که در این بحث آمده. اون نکته آخری که در این مسئله میشه به نفع این قولی که توبه فطری قبول میشود آورد، این است که چون تدرع الحدود به شبهات داریم، ما به یک روایت لا توبت له که ظهورش هم میگیم اونه، ولی با توجه به اینکه ان الله یغفر الذنوب جمیعا و اون که ظهور در عبای از تخصیص داره و امثال این، ممکنه بگیم که واقعا ما نمیتونیم اطمینان پیدا بکنیم که مرتد فطری چی هست، قبول نمیشه. اون اجماعی هم که ادعا شده، اون اجماع مستند به همین برداشت از این مدارکه. ما تو این برداشت اگر اومدیم خدشه کردیم، اون اجماع خیلی قابل چی نیست. و از شبت که به خصوص که ممکنه مستند اجماع این باشه که قدما بین روایات احساس تعارضی می کردن و بعد مخالفت عامه را اینجا دیدن، دیدن که این همچون مخالف عامه است، مخالف عامه را گرفتن، در حالی که وقتی دقت بکنیم می‌بینیم مثلا تعارضی نیست یا اینجور ظهوری نیست، اینجور چیزی هم ممکنه در اون اجماعش باشه. ولذاست که علی رغم این که بسیار این هم مشهوره، اما با توجه به قاعده تدره بعید نیست که خدشه ای در عدم قبول توبه مرتد فطری وجود داشته باشه، تردیدی درش وجود داره. و طبعا حالا چون جای قتل و امثال اینها هست، جای یک نوع احتیاطی هست که رعایت بشه این مسئله. میشه یک نوع تمایل به این ام پیدا کرد. اینم از شاد که بحث اون قول. بنابراین ما ادله این 4-5 قول رو بررسی کردیم و لا یبعد این که بگیم مرتد فطری هم توبهش قبول میشه، ولی اگر این رو هم نگیم، عدم قبول توبهش فقط در حد همون سه تا حکم در مرتد فطریه، ارتداده. اما از حیث سایر آثار احکام اطمینان دیگه که توبهش قبول میشه. خب موضوع نداره، اون برای دفن و کفنش و دفن در کجا اونا، اونا آثار داره دیگه، که اگر این دفن میشه کفن میشه در قبرستان مستقیم هم سید. بله، حالا اینا میشه حالا به عنوان احسانات در نظر گیره، ولی نه، ممکنه به هر حال مصالحی در کاری که اونی که اعلام برگشت از دین میکنه سختگیری بیشتری شده، ولو نزده و نکشته دو اینها. بله، محاربه دیروز از کدی بود، ملازمه با ارتداد نداره. بین المحارب و المرتد عموم و خصوص من وجه. از شاد که ارتداد نه، یک جهتش هنوز خیلی بحثای مهمه داریم که امروز هم مطرحه. اگر مثلا یکی از بحث‌های بعدی، این کتاب فقهی ایشون خوبه، تو اینجا دیدم یه نکات دیگه هم داره که ما می‌خواستیم مطرح بکنیم. یکیش اینه که اگر کسی ارتدادش واقعا روی شبهه است، اصلا هیچ غرضی مرضی چیزی نداره، واقعا گیر کرده تو استلالا، رو اون جهته که طرح شبهه میکنه دوشو میکنه، مثلا آیا ارتداد اینم رو میگیره نمیگیره، نسبت این با لایف رایف دین چی میشه، اینا هم هنوز نکات مهمی داریم که انشالله روز دوشنبه ادامه خواهیم داد. چند دقیقه هم ادامه اون جمله مبارکه 432 کلمات قصار نهج البلاغه رو تکمیل بکنم. تکرار میکنم که فرمودن ان اولیاء الله هم الذین نذروا الی باطن الدنیا اذا نذر الناس الی ظاهرها. اولیاء خدا کسانی هستند که وقتی که مردم مشتغل به ظواهر دنیا هستند، اونها عمق و جرفای دنیا را دیدن. این عمق و جرفای دنیا همونطور که اشاره کردم جرفای همین دنیا نیست، جرفای دنیا یعنی آخرت منظوره، نه اینکه بلا همه علوم و دانش‌های طبیعی و اینها به عمق دنیا میروند. اونی هم که به انرژی هسته‌ای دسترسی پیدا می‌کنه اونم یه نوع عمق دنیاست، و یا به کهکشان‌ها، ستارگان، آسمان، زمین، امثال اینها. این باطن دنیایی که ما میگیم نه باطنی که خودش هم جزء دنیاست، بلکه آخرت منظوره. اولیاء خدا کسانی هستند که وقتی که در هنگامه ای که مردمان به ظاهر دنیا اشتغال ورزیده اند، اونها نگاهشون به باطن داره، نظر و الی باطن دنیا، بحث نگاهه، بینش، بصیرته. و اشتغلوا به عاجلها اذا اشتغل الناس به عاجلها. نگاه اونها به باطن و حقیقت دنیاست و اشتغال اونها و فعالیت اونها هم ناظر به اون پایان و عاجل دنیاست، در حالی که مردم به عاجل دنیا اشتغال دارن. اون جمله اولا اشاره به اون نگاه و بصیرت و بینش و نگرش داره، و جمله دو که گفته نظرو، و جمله دوم مبتنی بر اوله، مربوط به اقدامات و فعالیت ها و برنامه های شخصه، که این برنامه و فعالیت مترتب بر اون نگاه و از شبت که دید و چشمنداز و افق دیده. اولیاء خدا افق دیدشون بلند است و لذا اشتغالشون هم به ناظر به برنامه های دراز مدت و بلند مدت، آینده های دور و بلند را میبینن، چون نگاهشون بلند است و دوربین و دورنگرن. فعالیت های انسان مبتنی بر اون نگاه ها و دیدگاه های انسانه. این که اون هفته مرز کردیم، بر اساس این نگاه بلند و برنامه ریزی بلند مدت، بر اساس این، حالا چیزایی رو با فا مترتب بر این دو امر میکنه، محور این دو تا است. فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتهم. اولا بر اساس این نگاه و برنامه بلند، نتیجه‌ای که گرفتن این است که اولا اماتوا منها ما خشوا ان یمیتهم، هر چی که احتمال میدن که اونا رو زمین بزنه، اونا جلوتر اون رو به زمین زدن. همه این اسبهای سرکشی که از شهوات انسانی احتمال داره که ما را به زمین بزنه، اولیای خدا جلو جلو اونا رو زمین میزنن در این معرکه. با چون نگاه بلند دارن و برنامه بلند دارن در امور اخلاقی و معنوی، پیشا پیش رصد کردن همه اون اسبهای سرکش و لجام گسیخته شهوانی و حیوانی و همه اون عواملی که احتمال میدن بیان در معرکه و اونا رو به زمین بزنن، جلو جلو اونها رو مهار کرده و میرانده است. و ترکو منها ما علمو انهو سیت رو کن. اون چیزهایی که میدانن به زودی اونها رو رها میکنه و وقت مرگ فرا میرسه، از لباس ظاهری گرفته تا زن و فرزند و خانه و کاشانه و مقام و ریاست و مال و منال و همه اینها، همه اینا که یترکهم، همه این تنعمات دنیوی یترکهم. اونی که سیترکهم امروز اینها اون رو ترک کرده. البته این ترکوها قبل ان یترکهم، این ترک نیست که اسلام بگه هیچ استفاده از اینا نشه، یعنی دل نبسته است به گونه ای که مانع از انجام وظیفش بشه. مهم اینه که به گونه ای به اینها دل نبندیم که هنگام وظیفه اینها ما را باز بداره، که در اون آیه سوره توبه است که برمیشماره هشت چیز که میگه کسی که ما اون چیزا هشت چیزا برمیشه میگه احب من الله و رسوله باشه وعده عذاب میده. مهم اینه که این نعم دنیایی اسلام نگفته هیچ استفاده نشه، توی چارچوبی استفاده میگه بکن، البته با چارچوب و با ترغیب به این که اسراف نشه نمیدونم امثال اینها. اما اونی که مهمه اینه که با قلب وابستگی به اینها نداره که در هنگام وظیفه و تعارض بین اینها و وظیفه اینا دست پای او رو ببنده. پس اما تو منها ما خشو ان یمیتم و ترکو منها ما علمو انهو سیترکو. خیلی جمله های قشنگیه. و رعو استکتار غیرهم منها استقلالن. نگاهشون هم اینه که هرچی دیگران که جمع کردن او چیز مهم نمیدونه. آدمی نیست که فریب بخورد و به خاطر دیدن این فزونی تنعمات دنیا بر دیگران شگفت زده بشه. زهره حیات دنیا که در قرآن کریم داره این موجب شگفتی او نمیشه. و درک از شبه که و رعو استکثار غیرهم منها استقلالن، فزونی دیگران را ناچیز میشماره، فزون خواهی دیگران را. و درک هم لها فوتن، و این که میبینه دائمی کسانی افتادن تو دنیا و هی دارن چیزی جمع میکنن، وقتی میبینه که این مانع از آخرتشونه روح اون را یک نوع خسارت میبینه برای اونها، چون با این فزونی خواهی اون عرشبت که ثروت اصلی که باید به دست بیارن اون را دارن از دست میدن. اعداء ما سالم الناس و سلم یا سلمون سلم ما عاد الناس. این اولیای خدا دشمن اون چیزی هستن که مردم با اون صلح کردن و سازش کرده ان با اون چی که مردم با اون دشمنن. مردمان دور از خدا و حقیقت با دنیا صلح کردن، اینها با اون دشمنن. با آخرت قهر کردن، اینها با آخرت در سازش و صلحن. بهم علم الکتاب و بهی علمو. این تا اینجا تصویر اولیای خدا را میگه از لحاظ اون درون و روحیات و خلقیات شخصی خودشون. بعد از اینجا منتقل میشه به اینکه حالا اینا نقششون برای دیگران چیه. بفرماد بهم علم الکتاب و بهی علمو، با اینهاست که کتاب خدا شناخته میشه و با کتاب خدا اینها آگاه شدن. اینها علم هدایت مردمن، اینا هستن که به درد مردم میخورن و هادی مردمن، و الا اگر اون بخش نباشه این نتیجه هم نخواهد داد. و بهم قام الکتاب و بهی قامو، خود اینها قوامشون به کتاب خداست و دیگران هم با وجود اینها قیام دارن و قرآن قوام پیدا میکنه. لا یرون مرجوبن فوق ما یرجون ولا مخوفن فوق ما یخوفون. هیچ نقطه امیدی نمی بینند فوق اونچه که اونها به او امید بستند که خدا باشه. برای اونها بالاترین تکیهگاه ذات اقدس الهیست، وجود خداوند هست. بالاترین تکیهگاه و ملجأ و مأوا را خدا می بینند و به او پناه می‌برند. و هیچ عرض شود که امر وحشتناکی را فوق اون چیزی که اونها عرض شود که وحشتناک می‌پندارند نمی‌بینند که عذاب خدا باشه. نقطه امید اونها خداست و ترس اونها از عذاب خدا. چیزی دیگه بالاتر از عامل وحشتزایی، بالاتر از عذاب خدا نمی‌بینند، همانطور که چیزی و ملجأ و مأوای بلندتری از خداوند نمی‌بینند. این یک تصویر زیبایی است که امیرالمؤمنین از اولیای الهی ارائه کردند و امیدواریم که خدا به ما هم توفیق بده که در مسیر این اولیای الهی قدم برداریم ان شاء الله. صلی الله علی محمد.
بله، حالا اینجا نیست ولی جای دیگه داره که دیگه
زهد که میگن که آدم میگه که تعلقات زهد چیزی نباشه،
دو
چیزی روشت باشه،
یه زهد عدم تعلق قلبی و دوم این که استفاده ما دنیا در چارچوب شریعت باشه، دوتاش با همه، گاهی در تفسیر زهد گاهی این دومی رو بعضی ترجیح دادن گاهی اولی را، ولی در حقیقت باید با این رو جمع دوشنبه دوشن.